الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. شک بعد از تجاوز محل یا بعد از فراغ عن العمل تارتن من حیث الاجزاست و اخرى من حیث الشرائط. اگر شک بعد از تجاوز من حیث الاجزا باشد مسلما قاعده تجاوز اونجا جاری است، اما اگر شک من حیث الشرائط باشد در اثناء نماز یا بعد نماز شک می کند در صحت حکم صلاتش به خاطر شرایطش، از حیث شرایط نگران شده، آیا باز قاعده تجاوز جاری است یا نه، اقوالی بود. کاشف الغطاء رحمه الله جریان قاعده تجاوز در مورد شرایط را گسترده‌تر گرفت تا شک در اجزا، شک من حیث الاجزا. فرمود بله، اگر از حیث شرایط نگران شدید قاعده تجاوز مطلقا جاری است حتی در حال تهیّع، چه رسد اثنای عمل بعد عمل، حتی نسبت به اعمال مستقبله. کاشف النظام بالعکس، ایشان معتقدند که به کلی قاعده تجاوز در صورتی جاری است که شما در عمل نگران بشید از حیث اجزا، از حیث اجزا نگران بشید. مثلا بله، شک می کنید رکوع نماز را انجام دادید یا نه، سجود نماز را انجام دادید یا نه، حالا یا در اثنا یا بعد از فراغ. یا شک بکنید بله، ید یمنا را شستید یا نه، ید یسرا را شستید یا نه. اجزاء عمل، رکوع، سجود، اینها اجزاء نمازند. ید یمنا، ید یسرا اجزاء وضویند. جانب ایمن، جانب ایسر اجزاء غسلند. اگر از حیث اجزا نگران شدی قاعده تجاوز جاریه، اما اگر از حیث شرایط نگران شدی، مثلا شرط وضوع این است که در مکان مباح گرفته شود، شرطش این است که با آب مطلق گرفته شود، با آب مباح گرفته شود، شرط نماز این که در مکان مباح انجام بگیرد، در حال طهارت انجام بگیرد، اینا شرایط، شرایط عمل. اگر نگرانی از حیث شرایط عمل باشد، هر عملی، خود وضوء، خود نماز، از حیث شرایط بود، اونجا جای قاعده تجاوز نیست، اونجا جای احتیاط است. شیخنا رحمه الله فرمودند الاقوا التفصیل، باید تفصیل قائل شد. اجزا و شرایط فرقی ندارد، قاعده تجاوز همینطوری که در نگرانی اجزا جاری است، در نگرانی شرایط هم جاری است قاعده تجاوز. منتها اگه در حال تهیّع شرط بکنید، نه دیگر، این حال تهیّع تجاوز صدق نمی کند. یا نسبت به اعمال مستقبله، یه قاعده تجاوز به درد اعمال مستقبله نمی خورد، چون نسبت به اعمال مستقبله تجاوز صدق نمی کند. بله بعد الفراغ عن العمل مثلا وضوع را گرفتی تمام شد، اون وقت شک می کنی آیا در مکان مباح با آب مباح انجام گرفت؟ بگو بله انشالله. یا نماز را تمام کرده شک می کنی در مکان مباح با آب با طهارت انجام گرفت؟ بگو بله. بعد الفراغ، بعد الفراغ شک در شهر. در اسنا که تو در اسنا هم همینطور فرق نمی کند. اگر در اسنا شک کردی ببین تجاوز صدق می کند یا نه، هر کجا تجاوز صدق کرد بله. میلاد صدق تجاوز اجزا و شرایط فرق نمی کند، صدق تجاوز میلاد. گفتیم در حال تحیط تجاوز صدق نمی کند، نسبت به اعمال مستقبله تجاوز صدق نمی کند، بعد الفراغ عن العمل تجاوز صدق می کند، در اثناء عمل نسبت به اعمال اون مقداری که از عمل گذشته تجاوز صدق می کند نسبت به اون مقداری که هنوز باقی است نخیر تجاوز صدق نمی کند. قبله شرط نماز، از اول نماز تا آخر نماز، در وسط نماز شک کردی اون مقدار که گذشته تجاوز اون مقدار که باقی مونده قبله را باید دقت بکنی. تجاوز ملاک اجزا و شرایط فرق نمی کند. بله اول درسمون تقریبا بله در باب وضو بحثی است. اگر انسان در وضو یا غسل یا تیمم که در این جهت ها شک کرد بحثی است. اگر در اثناء نماز کسی شک بکند که طهارت دارد یا ندارد، وضو گرفته یا نه، غسل کرده یا نه، تیمم کرده یا نه، در اثناء نماز شک می‌کند. اینجا چه بکنیم؟ بگیم که خب بازم نسبت به اعمال گذشته تجاوز صدق می کند، نسبت به بقیه عمل تجاوز صدق نمی کند. وضو چیزی نیست که انسان او را در اثنای عمل تحصیل بکند، انسان باید وضو را قبل العمل تحصیل بکند. وضو چیزی نیست که بشود او را در اثنا تحصیل کرد، او را باید جلوتر قبل از عمل باید تحصیل بکنیم. این مثل قبله نیست، این مثل ستر عورت نیست، این مثل شناختن وقت نیست که در هر حال انسان بتواند او را دقت بکند و تحصیل، محل تحصیلش قبل از عمل است. فلذا این باعث شده است که در خصوص طهارات قوله‌های مختلف پیدا بشه. شیخنا می‌فرماید به عقیده من نتیجه این که طهارات ثلاث در اثنای عمل محل تحصیلش نیست، قبل از عمل باید تحصیل بشه. اگر در اثنا نگران شده باید قطع بکنی، تحصیل طهارت بکنی، بعد شروع به نماز. به عقیده شیخنا این نتیجه را میده، اما به عقیده بعضی ها نتیجه دیگه داده و اون این که خب حالا طهارات صلات رو در اثنای عمل نمیشه تهیه کرد، محل تهیه کردنش قبل صلاته، نتیجهش این میشه اگه در اثناء نماز شک کردی پس محلش گذشته. نه از حیث شرط بودن محلش گذشته، نه از حیث شرط بودن نسبت به اعمال ماضیه محلش گذشته، نسبت به اعمال بعدی محلش نگذشته. نسبت به محل تحصیلش میگوییم محلش گذشته. کسی که میخواد نماز بخواند وضوش را کی میگیرد؟ قبل از اقدام به نماز. از این نظر پس تجاوز محل صدق میکند دیگه، نمازت را ادامه بده به آخر برسان، اعاده و استیناف اینها لازم نیست، بلکه برای اعمال مستقبله هم بشود گفتی کفایت می کند، چون انسان وضوع را قبلا تهیه می کند. مثلا خب اقوال به حمد الله تعالی تمام شد. اگر از شما بپرسم که اشک و فی صحت عملین لا من حیث اجزائهی بل من حیث شرائطهی ها چند قول دارد، ممکن است در جواب بفرمایید چهار بلکه پنج قول نقل شد. کاشف الغطا گفت مطلقا جای قاعده تجاوز است، با اون وسعت. کاشف اللسان گفت ابدا جای قاعده تجاوز نیست. شیخنا فرمودن صدق تجاوز ملاکه، صدق تجاوز ملاکه، تهیه و اعمال مستقبله تجاوز ندارد، فراغ و اثنای عمل به نسبت به اون قسمت گذشتش بله تجاوز صدق می کند. قاعده تجاوز جاری و نتیجه گرفتند در مثل وضوع، اینکه اگه در مثل وضوع شک کند در اثنا باید برگردد از اول، ایشون این نتیجه را گرفتن. بله اینم یه قول شیخوناست این تفصیل. بله یه قولم این بود که در دست آن روزی اشاره شد. ببینیم قاعده صحت از اصول محرزه است یا از اصول تعبدیه است؟ از اصول محرزه باشد بله، حتی به درد اعمال آینده هم میخورد قاعده تجاوز. اما اگر از اصول تعبدیه باشد فقط نسبت به اون عملی که تجاوزه به درد میخورد، نسبت به اعمال مستقبله نه. که شیخ هم فرمود فرق نمی کند اصل محرز باشد یا تعبدی، از این جهت فرق نمی کند. نسبت را باید بسنجیم به نسبت الاما یسلق علیه تجاوز و به نسبت الاما لا یسلق علیه تجاوز. قول پنجم این بود که اگر در مثل وضوع شک کردی در اثنای عمل قاعده تجاوز را جاری بکن به طور کلی، چرا که محل تهیع وضوع قبل صلات و محل تهیعش گذشته. از این نظر از یک حیث یسلق تجاوز، از یک حیث لا یسلق. از حیث این که طهارت برای دانه دانه اجزای عمل همزمان شرط مقارن است، پس به نسبت به بعض اعمال لا یسلق تجاوز. از حیث این که درست اینجوریه ولی محل تهیهش قبل صلاته یسلق علیه تجاوز. این پنج قول، تقریبا چهار یا پنج قول در مسئله وجود دارد. شیخونا در آخر مبحث یه معیدی برای فتوای خودشون ذکر می کنن، صحیحه علی بن جعفر. اونجا امام علیه السلام می فرماید اگر شک کردی در نمازت که آیا طهارت داره یا نه، اگر در اثنا شک کردی برگرد تحصیل طهارت بکن و نمازت را استیناف. اگر بعد الفراغ عن صلات شک کردی که طهارت داشته یا نه، اعتنا نکن. این هم معیدی همون فتوای شیخنا رحمه الله در مورد طهارات صلات. کاملا دقت فرمودید به حمد الله تعالی. موضع ششم، طهارتن انسان شکش از حیث وجود و عدم است. آیا فلان عمل وجود گرفت یا نه؟ بعد از تجاوز محل، بعد از فراغ عن العمل شک می کند که فلان جزء یا فلان شرط وجود گرفت یا وجود نگرفت. خب اینجا جای قاعده تجاوز است. قبلا هم بحثش گذشت اول مباحث. تانتن شک در صحته، در وجود شک ندارد، در صحت شک دارد. بعد از تجاوز محل در صحت عمل شک میکنه. شک در صحت عمل دو جور است آقا. یه قسمش برمیگرده بازم به چی؟ شک در وجود، چون که مفصلا قبلا هم بحث کردیم اونجا که قاعده تجاوز را با قاعده فراغ یه جا میخواستیم جمع بکنیم، فشرده بکنیم، بگیم همش یه قاعده است. از شک فی وجود شی بعد تجاوز محله، فراغ، تجاوز، شک در اجزا، فلان، همش یکیه. اونجا توضیح دادیم که شک در صحت هم برمیگرده به همون شک در وجود. مثلا نماز را تمام کردی، شک میکنی نمازم درست بود یا نه. خب چرا شک میکنی در درست بودن نادرستی؟ از این جهت که احتمال میدی طهارت نداشته، خب پس شک در وجود طهارت شد. احتمال میدیم که رکوع انجام نگرفت، سجود انجام نگرفت، خب بازم شک در صحت برمیگرده به همون شک در وجود شیئن، شرطن و شطرن. خب اینم گفتیم که قاعده تجاوز جاریه، همینطوری که این دشک فی الوجود جاریه، این دشک فی صحت هم جاریه، چون برگشتش به همون شک در وجوده. بله، یه قسم شک در صحت داریم که او برگشت نمی کند به شک در وجود. این موضع ششم برای این تأسیس شده. یه شک در صحت های داریم، لا یرجع الی شک فی الوجود. آیا اونجا هم قاعده تجاوز جاری است یا نه؟ مثلا نماز را تمام کرده، بعدن شک میکند که این نماز من درست شد یا درست نشد. نه که در وجود صحت یک شرطی یا شطری شک میکند، بلکه شکش از این جهت است که آیا من نماز را با موالات انجام دادم یا بدون موالات انجام دادم. اجازه بدید، عجله نکنید. آیا با ترتیب انجام دادم یا برخلاف ترتیب مقرر انجام دادم که اعمال پس و پیش افتاد؟ موالات، بله، وقتی مقارنات نماز را انسان می شمارد اینها را هم به ردیف میارد، موالات، ترتیب. ولی اینها لا یعد عملا عرفا بل یعد من حالات العمل. ترتیب موالات و عرف یه عمل جداگانه در مقابل سایر اعمال حساب نمی کنن. که مثلا بگه بله ما نماز که می خونیم 11 عمل انجام میدیم. از جمله عملها که انجام میدیم ترتیبه. ترتیب چجور عملیه؟ که در مقابل سایر اعمال، بله، رکوع عملیست، سجود عملیست، اون وقت قیام عملیست، قرائت عملیست، تشهد عملیست. ترتیب چجور عملیه؟ موالات چجور عملیست؟ عرفن اشاره بکنی بگوی هذا العمل. نه، ترتیب موالات من حالات الاعمال الاخر، اینها از حالات اعمال دیگری. مثلا این مقارنات نماز را که انجام میدید، هر کدوم را در محل، در جایگاه خودش انجام بده. عمل انجام گرفته همین هاست، قیام، رکوع، سجود و امثاله. اینم در اون تعبیه شده این ترتیب، ولی عمل جداگانه ای باشد و مستقل عرفن نیست. همچنین موالاتش که تخلل فاصله محسوب نیست. مقصود بعضی چیزها هست که حالا لا یعد عملا عرفن، عرفن عملی در مقابل سایر اعمال حساب نمی کنن. یعد من حالات العمل، او را عرف حالات عمل حساب می کنن. به طوری که از عرف بپرسیم تو وقت نماز می خونی چند تا عمل انجام میدی، فوقش این است بگد من 9 عمل انجام میدم. نیت میکنم، تکبیر میگویم، قیام و رکوع و سجود. بگه 11 کار، اون 2 کار دیگه چیه؟ ترتیب و موالات. تازه خیلی فکر بکند پی ببرد عملون، عمل نیست اونها، اوصاف عمل و حالات عمل است. الغرض آیا قاعده تجاوز در این دو چیزها که عرفاً لا یعد و عملا جاری می شود یا نه؟ بعد از فراغ عن الوضوء یا بعد از فراغ عن الصلات شک می کند در ترتیب، در موالات آیا؟ یا بعد از تمام شدن قرائت شک می کند این آیات را با ترتیب و با موالات خوند یا بدون ترتیب و بدون موالات خوند؟ آیا قاعده فراغ جاری بشه یا نه؟ شیخنا رحمه الله از یه نظر اشکال به نظرشون میاد، از یه نظر اون این است که متبادر از ادله قاعده فراغ و قاعده تجاوز، وقتی فارغ شدی از عملی، تجاوز کردی از محل عملی و شک کردی اعتنا نکن، میگه متبادر از عمل ما یعد عملا عرفن، متبادر از عمل عملیست که عرفاً عمل حساب بشود. ادله ما انصراف دارد از چنین چیزی که عرفاً لا یصدق علیه عمل. باید احتیاط بکنید اگر در موالات و ترتیب شک کردید، ولو بعد از فراغ عن العمل باید برگردی عمل را صحیحاً انجام بدید. قاعده تجاوز و فراغ مشکل جاری. از این جهت یه خورده نگران، ولی از وجوه کثیره میفرماید نخیر، اینجا هم جای قاعده تجاوزه. یکی این که تجاوز، قاعده فراغ و قاعده تجاوز اینجوری میگوید بعد از تجاوز عن شی اگه شک کردی اعتنا نکن. خب شی عموم دارد، این هم شیعون ولو ارفن لا یعد عملا، اما به نوبت خود شیعون ترکیب موالات امرون شیعون و قاعده تجاوز ما عموم داره. شیع بعد تجاوز شیع شک کردی، این هم شیع هست. این یه وجه عموم، عموم کلمه شیع. و از این گذشته گفتیم که شک در صحت برمیگرده به شک در وجود. این جور شک در صحت هم باز میشه برگردوند به شک در وجود. شمایی که قرائت را خونده اید و تموم کرده اید و شک میکنید آیا موالات داشت آیاتش، ترتیب داشت آیاتش یا نداشت، برگشتش به این است که هل وجد عمل صحیح اولم یوجد عمل صحیح، آیا عمل صحیح وجود گرفت یا عمل صحیح وجود نگرفت. بازم ببینید به یه حساب برمیگرده به همون شک در وجود، وجود عمل صحیح. علاوه بر اینها در بعضی حدیث ها بود که کل ما مضا من صلاتک و طهورک فشککت فیه فشکک لیس میشه. مضا من صلاتک و طهورک، مضا اعم است، مضا اجزا یا مضا شرائط یا مضا اینجور چیزها، ترتیب موالات، مضا من صلاتک، خب اینها همه مضا من صلاتک است دیگر. فاتحه کتاب را خونده شک میکنه چجوری خوندی؟ مضا کل ما مضا من صلاتک و طهورک تمزیهی کما، اینم یستگو علیه مزا. مزا نمیگم مزا ما مزا، بله اجازه بگید کلمه مزا، مزا ما مزا. اینجا هم میگم مزا ما مزا، نمیگویم آقا حتما. اون یه وقت شبه با که تذکر دادیم دیگر که شیخونا یک تردید و تشکیکی دارد از این جهت که لا یصدق علیه العمل عرفاً، این منشأ نگرانی شیخ. اما منشأ رفع نگرانی ایناست. تنقیح منات هم یه مطلب است، میتوانیم تنقیح منات بکنیم. یعنی هر عاقلی وقتی قاعده تجاوز را، قاعده فراغ را ملاحظه می کند، به قدری منات روشنه که در اجزا شک کرده به چه منات تجاوزداری می کنه، در شرایط شک کرده به چه منات تجاوزداری می کنه، به منات اینکه مزا ما مزا. خیلی خوب، در اینجور چیزها هم مزا ما مزا. اصلا به نظر کسی از حیث منات فرقی به ذهن میاد که اجزا و شرایط با اینجور چیزها فرق داشته باشد از حیث منات؟ اصلا، به طوری که اگه ما تذکر نداده بودیم در درس امروزی به ذهن احدی از شما هم شاید نمی آمد که شک در مثل ترتیب موالات با شک در سایر شرایط مثلا فرقی داشته باشه. چرا؟ روشن از منات یکیه. خوب، اینها جهاتیست که نگرانی شیخ را از این جهت برطرف می کند. از همه اینها که می گذرد آخر سر می فرماد، مطلب شنیدنیست، می فرماد ممکن است اصلا ما یه قاعده دیگری فوق قاعده تجاوز به تراشیم و اصلاح بکنیم که دقیق تر باشد از قاعده تجاوز. مثلا بگیم قاعده تجاوز خیلی دقیق نیست، بعض جاها پاش لنگه. در این چند روز متوجه شدید که کجاها پای قاعده تجاوز میخواست دوچار لنگی بشود؟ بلی، که شیخنا رحمه الله اساس زیر بغلش داد و که گرفتار لنگی نشود. این جمله هم بحث فعلیمون که در مثل ترتیب موالات اگه شک کردیم قاعده تجاوز جاریه یا نه، یه خود انسان نگرانه که این لا یعد عملا عرفا. پس یه قاعده یه دقیق‌تر از این میتوانیم بله تأسیس بکنیم و اون این است: اصالت و صحت فی العمل. آدم مسلمان که اقدام میکند عملی را انجام بدهد، دینی را ادا بکند، اصل این است که این عمل را تکمیل انجام میده. اصلا با قاعده تجاوز کار نداریم. هاذا و اصل درسه، این خودش یک اصلیه. شخص مسلمان که عملی را در مقام ابراء ذمه اداء دین میخواد انجام بده، اصل این است که این عمل را چجوری انجام بده؟ صحیح انجام بده، درست انجام بده. هاذا اصل درسه، این خودش یه اصلی، خیلی هم دقیقه. از هر جهت شما نگران شدی، حتی نگرانی هایی که از حیث عمد برای انسان پیش میاد، تا حال هر چه بحث داشته مال سهو و نسیان اینها بود. عمدن کسی نماز را خونده بعدن شک میکند که فلان جزءش را انجام داده یا نداده، شاید عمدن عجله داشته انجام نداده، تا نگرانی های عمدی را هم احتمال عمد، البته منظورم از نگرانی های ناشی از احتمال عمد، سهو نسیان که سهله، احتمال عمد را هم با این اصل میشه برطرف کرد. بله، فلیزا اجازه بدید ازم تمام بشه. اصالت و صحت فی العمل، شخص مسلمان در مقام ابراء ذمه وقتی عملی را انجام میده، اصل این است که این عمل کامل انجام گرفته باشد، نه از حیث اجزا نقصان، نه از حیث شرایط نقصان، نه از حیث مثل ترتیب موالات نقصان، نه عمدن نقصان و نه نسیانن نقصان. خیلی دقیق است این قاعده. حالا دلیل این قاعده چی باشد؟ هر قاعده دلیل میخواد. خب قاعده تجاوز و فراغ متوجه شده که چقدر روایات برای او ذکر شد. ما یه همچه اصالت و صحتی را میخواییم به تراشه مد دلیل میتونم. دلیل اول ظاهر حال مسلم. ظاهر حال مسلم نشونگر چیه؟ این است که وقت عملی را در مقام ابراء ذمه انجام میده، کامل انجام میده. و دلیل دیگر هو هینه یتوضع از کرومن هو هینه یشک اسکر می فرماد برای این که انسان هینی که عمل را انجام میده توجهش بیشتر است. خب شما این قانون اذکر بودن را زمیمه بکنید به اون کبرایی که گفتیم که در مقام ابراء ذمه این عمل را انجام داده است. فرض ما در کدوم اعمال چند روز بحث میکنیم که قاعده تجاوز فرازداری بشه؟ در کدوم قسم از اعمال؟ اعمالی که انسان در مقام ابراء ذمه انجام میده دیگر، بحث ما در اون اعماله. انسان عملی را در مقام ابراء ذمه انجام داده با در نظر گرفتن اینکه ذمه انجام داده، کسی که در مقام ابراء ذمه عملی را انجام بده میاد عمدن ناقصش میکنه، اصلا معقوله؟ خب شاید سهوا عمل را باطل کرده. هو حين يتوزع از کر، قانون از کریت میگوید نخیر، نسیانی نبوده. خب آقا عمل نگرانیش از این دو ناحیه میشه، یا از ناحیه عمد یا از ناحیه سهو. عمد را نمیشه سازش داد با مقام ابراء ذمه بودن. کسی که عمل را در مقام ابراء ذمه انجام داده لا یعقل عمدن ناقص بکند. سهو را هم به انضمام اون حدیث از ذهن ببرید، حین یتوزع اذکر منه حین یشک. فلزا از مجموع این دو یک اصالت و صحه می تراشیم که تمام جهات عمل انسان را درست می کند. دو که یکی اذکر بودن، این جوابگوی چیه؟ احتمال سهو و نسیان. و یکی این که معقول نیست انسان در مقام ابراء ذمه عمدن عمل را ناقص بکند، اینم جوابگوی نقص عمدیه. یکی اصالت و صحه. به حمد الله بحث من از این جهت هم تمام. موضع هفتم، وقتی انسان شک می کند دو جور شکش. یه دفعه این است که رخت عمل را نمی دوند، عمل به چه رخت انجام گرفت. یه دفعه نه، کاملا از رخت عمل اطلاع دارد ولی نمی دوند عمل با این رخت صحیح می شه یا باطل. توضیح و ذالک، مثلا وضو گرفته، میداند که این حلقه انگشترش به بشره کاملا وصله، اگر تکن ندد این حلقه و انگشتر اینها را، آب داخل زیر اون انگشتر نخواهد شد. اینه میدوند، وضو را گرفت و تمام کرد، شک میکند که این وضو درست شد یا نه. چرا؟ چون رخت عمل در نظرش نیست، کیفیت عمل در نظرش نیست، یادش نیست که در حین وضوع این حلقه، این انگشتر را حرکت داد یا نداد. نمیگن شک در کیفیت عمل در صورتی که کیفیت یادش نیست. خب اینجا بود چه گفتیم؟ قاعده تجاوز را جاری بکنید. یه دفعه رخت عمل کاملا یادشه ولی نمیدوند عمل با این رخت درست میشه یا نه. مثلا وضو گرفته، با التماس دستش را برده زیر آب، بیرون آورده به نیت غسل ید یمنا یا ید یسرا یا وجه، انگشتر اینها را هم تکان نداده، وضو گرفت، شک میکند که من که این شکلی وضو گرفتم آیا آب زیر انگشتر رفت یا نرفت. نه اینکه کیفیت عمل را نمیدوند، کاملا مو به مو از کیفیت عمل با اطلاع، انگشتر را حرکت نداده، تکون نداده، به این شکل وضو گرفته ولی نمیدوند آیا با این شکل آب زیر انگشتر را میگیرد یا نمیگیرد. اینجوری شکل. اینجا هم قاعده تجاوز فراغ جاری میشود یا نه. محل و اشکال، محل اشکال است که به تدریج انشاءالله تعالی پیش بریم ببینیم کجا میرسیم. شیخنا رحمه الله فتوای خودشون را دارن دنبال می کنن که اگه در اثنای عمل شک کرد فی شرط من الشرائط نسبت به اجزای گذشته تجاوز محله، نسبت به اعمال بعدی لم یتجاوز محله. و من هنا یظهر، رسیدم اونجا یا نه؟ یعنی دو خط پایین تر. خیلی نعم، پس سر قول آخری رسیدیم. حالا قول چهارم بشه یا قول پنجم؟ نعم، ربما یدعا فی مثل الوضوء، بعضی ها ادعا کرده اند در امثال وضوء، غسل و وضوء و تیمم، یدعا فی مثل الوضوء ان محل احرازه لجمیع اجزاء الصلاة قبل الصلاة لا عند كل جزء. محل احراز او برای سرتاسر نماز قبل صلاة. انسان باید قبل از صلاة تهیه سرتاسر نماز را ببیند. لا عند كل جزء، از آن شرایطی نیست که مقارن با هر جزئی بشه او را تهیه کرد. و من هنا رو همون حساب که این گونه شرایط با سایر شرایط فرق دارد، قد یفصل بین ما کان من قبیل الوضوء، قول پنجم پیش آمده تفصیل داده اند بین اون شرطی که از قبیل وضوء باشد. مگر وضوع چیزیه؟ مما یکون محل احرازیه قبل دخول فی العباده، چیزهایی که باعث قبلا تهیه کرد. و بین غیره و بین سایر شرایط، مما لیس کذالک، که نه اینطوری نیست که قبلا تهیه بشه. این در کل عمل باید منظور داشت، کل استقبال و ستر و نیت و اینها. فا این احرازه هما ممکن فی کل جزئین، این در کل جزئین ستر و قبله و وقت و امثال نیت و اینها را میشه احراز کرد. ولیس المحل الموظف لإحرازهما قبل الصلاة بالخصوص، محل تعیین شده برای احراز این گونه شرایط نیست قبل الصلاة بالخصوص که حتما باید قبل الصلاة اینها را تهیه بکنی، نه هر وقتی میشه اینها را در مد نظر گرفت، فقط طهارات صلاتی است که قبلا باید به خلاف الوضوء. و این ایزه، حالا نتیجه چی میشه که شرایط از این نظر فرق کرد؟ فلا شک فی اثناء الصلاة، اگر کسی در اثناء صلاة شک کرد فی ستر او ساتر، آیا ستر عورت شده یا نشده، آیا ساتر حریر است یا غیر حریر، غصب است یا غیر غصب، وجب علیه احرازه فی اثناء الصلاة، موظف است در همون اثناء الصلاة این شرایط را مراعات بکند، للاجزاء المستقبله، برای اجزاء بعدی. اما اونهای دیگر امثال وضوء اینها را دیگه تجاوز محل شده است و اعتنا نکند. برعکس شیخ، شیخ فهمون از سر بگیرد، این آقا میخواد بگوید نه تجاوز محل است و دیگه اعتنا نکنند. بله، بسا این آقا که میگوید محل احرازش قبل از صلاته بتواند بگوید که خب علال قاعده من قبل از صلات تحصیل طهارت کرده ام، اقدام به نماز بدون تحصیل طهارت نبوده، و بگوید حتی برای نمازهای بعدی هم طهارت دارم. شیخونا میفرماد والمسئله لا یخلو عن اشکال، مسئله خیلی مبتلا به اشکاله، نه تمام مسئله ها، مسئله این گونه شرایطی که محل تهیهش قبل از عمل است، در این گونه شرایط شکی رخ داد در اثنای عمل، مشکل اینه چکار میشه کرد؟ شیخ میفرماید برگرد، اون یکی میگوید پیش برو اعتنا نکن، مسئله محل اشکاله. مطلب تمام به حمد الله. این هم قول پنجم، قول چهار. الا انه ربما یشهد لما ذکرنا من التفصیل، ولی من میتوانم یک معیدی به فتوای خودم بیارم. تفصیل بین الشک فی الوضوء فی اثناء الصلاة و فیه بعده. تفصیل بین چی و چه؟ شک در طهارات صلاة در اثناء نماز یا شک در طهارات صلاة بعد از صلاة بعد از نماز. اثناء با فراغ فرق می‌کند. الا انه ربما یشهد لما ذکرنا من التفصیل صحیحه علی ابن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیهما السلام قال سألته عن الرجل یکون علی وضوء. شخص خودش را با وضوء حساب میکند، میگه من وضوء دارم. الرجل یکون علی وضوء، شخص خودش را با وضوء حساب میکند، شروع به نماز. ثم یشک علی وضوء این هو املا، در اصل بعد شک میکند وضوء داشته راسته یا خیال بوده، فقط وضوء داشته یا نداشته. قال اذا ذکرها و هو فی صلاته، وقتی متوجه جریان شد و از وضع خودش نگران شد در حالتی که در اثناء نماز، انصرف و اعادها، قطع بکند و تحصیل طهارت بکند و نماز را از سر بگیرد. و این ذکره و قد فرغم این صلاتهی، اگر متوجه اوضاع شد و نگران شد در حالتی که از نماز فارغ شده، اجزعه ذلک، این عمل برای او کفایت می کند. خب آیا این محل بحث ما را میگوید این حدیث، یا اصلا از محل بحث ما خارجه؟ اولش بود که الرجل علی وضوء ثم شک کرده که وضوء داشته یا نه. این ممکنه به عنوان شک ساری باشد، ممکنه به عنوان شک استصحابی باشد. اگر این مسئله، این حدیث مربوط باشد به این شکه به عنوان شک ساری، بله مربوط به محل بحث ما خواهد بود. میگم خب من خیال میکردم که وضوح دارم و بعدا شک افتادم که راست راستی وضوح داشتم یا خیال خامی بوده است، خب میشه شک ساری. حضرت هم جواب داد که اگر در اثنای همچنین نگرانی پیش آمد اعتنا بکن و برگرد، اگر بعد از فراغ این نگرانی پیش آمد اعتنا نکن. خب مربوط به محل بحث ما و معید فتوای شیخنا رحمه الله. اما اگر مربوط به باب استصحاب باشد که به طور شک استصحابی شک کرده، خب اونجا همه اجماع دارن برای اینکه جای استصحاب چیه؟ کسی یقین داشت به وضوع، بعدا شک میکند که وضوعش باطل شده یا نه، اینجا جای چیه؟ استصحاب طهارت هست بل اجماع، و این حدیث میشه مخالف اجماع، و هر حدیثی که مخالف اجماع شد یطرح، اون حدیث را باید طرح کرد. فلزام میفرماد بنابر اینکه این حدیث به محل بحث ما مربوط باشد معید فتوای ماست، اما اگر مربوط به استصحاب باشد خلاف اجماعش لابد به ان یطرح، باید طرح کرد یا حمله بر احتیاط کرد. خب فلزا می فرمایند بنا ان علا ان مورد سؤال، این شخصی که سؤال می کرده الکونه علا الوضوع به اعتقاده، خیال می کرد که وضوع دارد، ثم شک فی ذلک، بعد در همون اعتقادش تردید حاصل شد که اعتقاد من درست بوده یا یه خیال و اشتباه بوده. الموضع السادس ان شک فی صحت المعتی به، شک در صحت معتی به، حکمه حکم شک فل اتیان، حکمش همون حکمی شک در وجود را دارد. همانطوره که اگر شما شک در وجود داشتید قاعده تجاوز جاری می کنید، شک در صحت هم اگر داشتید قاعده تجاوز جاری می کنید. خب دقت بفرمایید که عبارت لطائفی دارد. حکمه حکم شک فی الاتیان، حکمش همون حکم شک در اتیان است. یعنی لا فرق بین شک فی صحت و شک فی وجود. شک در صحت با شک در وجود فرقی ندارد. چرا؟ به جهت اینکه اخبار تجاوز و فراخ عام است، مزی هر دو را صدق می کند، تجاوز هر دو را صدق می کند. این یک بحث. مطلب دوم، حکمه حکم شک، اشاره به این است که ادله ما عامه، بل هو هو، بلکه شک در صحت عین شک در وجوده. دو مطلب نیست. چطور شک در وجوده؟ لأن مرجعه، چون برگشت شک در صحت، الى شک فی وجود شیء صحیح، آیا قرائت صحیحه انجام گرفته یا نه، نماز صحیح انجام گرفته یا نه، بازم برگشتش به همون شک در وجود شد. بعد از آنه که شیخونا این دو نکته را تذکر داد، می فرماید و محل کلام ما، می دونید این موضع سادس برای چی متشکل شده؟ محل کلام ما، محل کلام اون شک در صحتی است که لا یرجع فیه شک الی شک فی ترک بعض ما یعتبر فی صحه، شکش برگشت نکند به شک در وجود شیئین شرطن و شطرن. و الا اگه برگشت بکند، اونو قبلا گفتیم در اول قاعده تجاوز و فراخ، اونجا گفتیم که شک در صحت برمیگرده به شک در وجود، اونو اونجا گفتیم نه در موضع سادس. و محل کلامی ما، لا یرجع فیه شک الی شک فی ترک بعض ما یعتبر فی صحه شرطن و شطرن. لا یرجعو مثل چی؟ کما لو شک فی تحقق موالات. مثلا کسی شک بکند آیا عمل با موالات انجام گرفت یا نه، موالاتی که معتبر است در حروف کلمه، در کلمات آیه، در آیات سوره، در اجزای سرتاسری نماز و همچنین. خب پس محل بحث ما به حمد الله برای ما مشخص شد. محل بحث ما اونجا هست که لا یعد عملا عرفن، عرفن عمل محسوب نیست که ترتیب ول موالا. لیکن الانصاف ان الالحاق لا یخلو ان اشکال. ولی انصاف این است که ما گفتیم حکمه حکم شک بل هو هو، لیکن الحاق خالی از اشکال نیست. لأن ظاهرا من اخبار شک فی شی، چون متبادر از قاعده تجاوز و قاعده فراخ، متبادر غیر هذه الصوره، اونجا است که عمل یعد عملا عرفن، نه اینجور جاها که لا یعد عملا عرفن. دوباره برمیگردد همون مطلب اولی را دنبال می کند. الا ان یدعا چی؟ تنقیح المناط. اصلا به ذهن کسی نمیاد که فرقی باشد بین این شک در صحت و سایر شک در صحت ها و شک در وجود ها. به ذهن کسی نمیاد، همه مناطشون را یکی می بینند. الا ان یدعا تنقیح مناط قطعی او یستند فیه الى بعض ما یستفاد منه العموم، یا اینکه بتوانیم در این جور جاها تمسک بکنیم به بعض روایاتی که مخصوصا ازش عموم به مشام انسان میرسد، مثل موثقه ابن ابی یعفور ما مزا مثلا تمزهی کماهو، اینجور چیزها موزیگ را میلاد گرفته، موزیگ اعمت خو کل ما شککت فی شیء من وضوعی که من صلات که و وضوعی و تهوره که هم چیزی بود اونجا ما متعرض شدیم که کیف عمومیت دارد موثقه ابن ابی یعفور. مطلب تمام. مطلب تازه که تا حال گوش زد تو نشده بود، او یجعل اصالت الصحه فی فعل الفاعل المرید للصحیح اصلا برأسه. یا بگو این بابا ما غیر از قاعده تجاوز یه قاعده دقیق تری داریم که این جور جاها را به راحتی شامل می شود. اصالت و صحه در عمل، بله در فعل فاعلی که در صدد ابراء ذمه است، المرید الصحیح میخواد عمل با ارزش انجام بده. اصالت و صحه فی الفعل اصل در رأسه، این خودش یک اصل عقلایی است. خب اصل عقلایی مدرکش چیه؟ قاعده تجاوز ماشاءالله مدرک داشت، این مدرکش چیه؟ اصل صحیح بودنه، از بین برنده هر گونه نگرانی. مدرکش خب معلومه چیه؟ ظهور حال المسلم، هر کس ظاهر حال مسلم را دقت بکند نشونگر همین معنا. قال فخرالدین فی الایضاح، فخر المحققین در ایضا میفرماید در مسئله اشک فی بعض افعال طهاره، ان الاصل فی فعل العاقل، قاعده در فعل هر عاقل مکلف، الذی یقصد براءت ذمته به فعل صحیح، که دلش میخواد ذمش را بری بکند با یک عمل درست، و هو یعلم الکیفیه و الکمیه، خودش هم از اون مسلمانان است که به مسائلش عارفه که کم منو کیفن عمل را چگونه انجام داد. الاصل فی فعل چنین فاعلی، اصل چیه؟ الصحت. اصل این است که این عمل درست از آب در بیاد. انتها. خب یعنی ظاهر حال مسلم نشونگر این مثل. و یمکن استفاده از اعتباره من عموم تعلیل، ممکن است ما اعتبار چنین اصلی را از عموم تعلیل متقدم برداشت بکنیم. کدوم تعلیل متقدم؟ هو حین یتوضأ اذکر منه حین یشک. ممکنه به ذهن کسی بیاد که آقا این عموم هو حین یتوضأ اذکر منه حین یشک به درد نسیان میخورد، که شخص احتمال نسیان بدن بگیم حین یتوضأ اذکر، ولی قاعده صحت اگر درست بشد هم عمد را شامله و هم سهل را. اما شما چطور اون قاعده بزرگ را از این حدیث خاص میخواهید برداشت بکنید؟ دقت بکنید آقا، فانه به منزلت صغرا، شما این حدیث را صغرا قرار بدید، هو حین یتوضأ و اذکر منه حین یشو لقوله، کبراش کدوم باشد؟ فاذا کان اذکر، پس وقتی این آدم اذکر شد دیگه عملش نگرانی نخواهد داشت. فقط درباره آدم مسلمان یک نگرانی وجود دارد، از حیث عمد که نگرانی نیست، از حیث سهو او را هم که حدیث شریف ضمانت کرده گفته اذکر، خب پس از هر جهت عملش تأمین شده. خب فإنه به منزله صغرا، حدیث شریف را شما صغرا بگیرید، کبراش را بعد بیارید، که فإذا کان اذکر، وقتی اینسان اذکر بود، فلا یترک، هرگز ترک نمی کند، مما یعتبر فی صحت عمله، از اون چیزهایی که در صحت عملش معتبره. کدوم عمل؟ عملی که یرید و براءت ذمته، میخواد با اون عمل دینی را ادا بکند. خب لأن ترک سهوا خلاف فرض زکر، اگر بگیم این عمل را سهوا خراب کرده صغرا نمیگذارد، هو حین یتوضأ اذکر منه، بگویم عمدن عملش را خراب کرده، خلاف ارادت ابرا، کسی که در مقام ابرا عملی را انجام بدهد نمیاد عمدن ناقص بکند.